2 بعد از ظهر در ایران است و شما در لحظات پیش رو همسفر مجله نیمروزی رادیو فردا خواهید بود. دونالد ترامپ و شینزو آبه تلفنی گفتگو کردند. غلام حسین اسماعیلی از موافقت قوه قضاییه با آزادی نزار زکا خبر داد و قوه قضاییه از ابلاغ آیین‌نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقام‌های جمهوری اسلامی خبر داد. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، همراه با شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرها، از جمله سفر هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به ایران رو مورد بررسی قرار میدیم، بازتاب این سفر رو بررسی میکنیم با حضور یک تحلیلگر. نگاهی خواهیم داشت به داستان یک راننده تاکسی اسنپ که این روزها خبرساز شده به دلیل برخورد خاصی که با مسافر این تاکسی انجام داده، و همچنین به آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاهی میکنیم که حاکی از کاهش تولید لوازم خانگی در سال 97 خورشیدیه. و البته از شبکه‌های اجتماعی هم غافل نمیمونیم، در شبکه‌های اجتماعی هم مطالب خیلی داغی هست که اجازه بدید که رفته رفته اینها رو با شما به اشتراک بذاریم. اما پیش از هر چیز و پیش از هر کار، در آغاز این مجله نیمروزی از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر مهم روز باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در آستانه سفر 3 روزه نخست وزیر ژاپن به تهران تلفنی گفتگو کردند. یوشیدی سوگا سخنگوی دولت ژاپن روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت دو طرف در این تماس تلفنی مسائل منطقه‌ای از جمله موضوع ایران را مورد تبادل نظر قرار دادند. به گفته این سخنگو پس از 41 سال شینزو آبه اولین نخست وزیر ژاپن خواهد بود که در مدت اقامتش در ایران با رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو می‌کند. به گزارش رویترز نخست وزیر ژاپن قرار است روز چهارشنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری و روز بعد پنجشنبه با رهبر جمهوری اسلامی دیدار کند. به گزارش خبرگزاری آلمان در این دیدار آقای آبه تلاش خواهد کرد در جهت کاهش تنش‌ها میان تهران و واشنگتن میانجیگری کند. دونالد ترامپ در دیدار اخیرش از توکیو با پیشنهاد شینزو آبه برای میانجیگری میان ایران و آمریکا مخالفت نکرد، تا آنجا که عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم از این تلاش به عنوان یک نقطه برگشت یاد کرد. اما در ایران سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید این نهاد پس از بررسی درخواست آزادی نزار زکا تصمیم به آزادی این شهروند لبنانی گرفته است و او را به مقام‌های لبنانی تحویل می‌دهد. بنابر گفته غلام حسین اسماعیلی، این درخواست از سوی رئیس جمهوری لبنان انجام شده و به گفته او حزب الله لبنان نیز آن را به مصلحت خود دانسته است. نزار زکا که اقامت دائم آمریکا را نیز دارد در ایران به جاسوسی متهم و به تحمل 10 سال زندان محکوم شده بود. خبر بازداشت آقای زکا اولین بار در آبان ماه سال 94 خورشیدی منتشر شد. او که کارشناس فناوری اطلاعات است در شهریور 1394 از سوی معاونت امور زنان ریاست جمهوری برای شرکت در همایش بین‌المللی نقش‌آفرینی زنان در توسعه پایدار به تهران رفته بود، ولی 3 روز بعد در حالی که قصد ترک تهران را داشت ناپدید و 45 روز بعد خبر بازداشتش تایید شد. و باز هم یک خبر دیگر از حوزه قضایی. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی این قوه روز سه‌شنبه اعلام کرد آیین‌نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است. این قانون سال 94 خورشیدی تصویب شده بود و قوه قضایی موظف بود آیین‌نامه آن را تهیه و ابلاغ کند. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود شرایط این قانون را این گونه توضیح داده است:
کسی که میخواهد عهده‌دار یکی از سمت‌های مندرجه در این قانون بشود، قبل از انتصاب ابتداءً باید یک تعهدنامه بدهد که من متعهد میشوم با انتصاب در این سمتی که مشمول این قانون هست، هم در آغاز دوره و هم در پایان دوره، اموال و دارایی خودم رو اعلام بکنم.
بر اساس این آیین‌نامه یک سامانه برای رسیدگی به دارایی مقام‌های دولتی ایجاد می‌شود، اما اطلاعات این سامانه محرمانه خواهد بود. از جمله مقام‌های مشمول این قانون رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان و همچنین اعضای مجلس خبرگان رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و معاونان قوه قضایی هستند. در سالهای گذشته گزارش‌های مختلفی درباره دارایی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، اما به دلیل محرمانه بودن دارایی مقام‌های جمهوری اسلامی جزئیات دقیقی از حقوق مقام‌ها و دارایی آنان وجود ندارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
همچنان با شما همراه هستیم و می‌خوایم نگاه کنیم به سفری که هایکو ماس وزیر خارجه آلمان به ایران داشت. خب آقای هایکو ماس روز دوشنبه به تهران سفر کرد و در سفری که به تهران داشت با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. از جمله مقام‌هایی که آقای هایکو ماس باهاش دیدار کرد، وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف بود و در این دیدار مسائل مختلف از جمله برجام مورد بررسی قرار گرفت. بازتاب گسترده ای داشت این سفر، چه در رسانه های بین المللی و چه در رسانه های داخل ایران. و در رسانه های داخل ایران اغلب رسانه ها آن دسته از رسانه هایی که نزدیک به اصولگرایان بودند نگاه انتقادی تری داشتند و برخی از رسانه ها هم این جمله از حرف های آقای هایکو ماس رو برجسته کردند که گفته بود که نمی شود معجزه کرد. همراه هستیم با حسین آقایی، کارشناس روابط بین الملل در ترکیه، تا نگاهی کنیم به این سفر. آقایی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز به هر حال دیروز جو خاصی حاکم بود به نشست خبری هایکو ماس وزیر خارجه آلمان و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که جو سنگینی رو به هر حال بروز میداد. اما نتیجه این سفر تا این لحظه با توجه به صحبت‌هایی که طرفین کردن چه بوده و چه در بر داشته؟
خب کاملا درست هست، جو سنگین به نظر می رسید و این رو می شد از اون زبان بدن طرفین، یعنی آقای ظریف و آقای هایکو ماس می شد دیدش. به نظر می رسید که مذاکرات، همونطور که خود آقای ظریف هم گفته بودن، این مذاکرات جدی بوده و جدی بودن اینجا به معنی این هستش که طرفین خیلی صریح و مشخص این مواضع خودشون رو بیان کردن و فکر میکنم این طرف آلمانی بسیار صریح و شفاف صحبت کرده بوده، مواضع اروپا رو گفته بوده که اونجا اشاره کردن که ما از ما نباید انتظار معجزه داشته باشید. ما فراموش نکنیم که پیش از سفر آقای هایکو ماس، آقای ینس پلوتنر مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آلمان هم به ایران رفته بود در تاریخ 2 خرداد و اونجا به نظر می‌رسید که هشدار داده بودن به جمهوری اسلامی که این اقداماتی رو انجام نده بعد از این مهلت 60 روزه که الان 30 روز بیش از نصف از اون هم گذشته، یک اقداماتی بخوان انجام بدن که به معنای تخریب کامل برجام باشه. و این سفر آقای هایکو ماس به گمان من یک جور فرصتی بود هم برای جمهوری اسلامی و هم برای آلمان که بخوان این مواضع رو علنی اعلام بکنن، سیگنال‌هایی رو به طرف این بازگردان دیگر از جمله امریکا بدن که مواضع به این شکل هستش. ولی من فکر نمی‌کنم که واقعا این سفر هایکو ماس دستاوردی رو داشته باشه. ما فکر کنیم واقعا این که جمهوری اسلامی به دنبال این هستش که بخواد منافعش تامین بشه بعد از این مدت 60 روزه، شما این استکس رو اگر نگاه بکنید
اتفاقا اجازه بدید همین رو ازتون بپرسم، چون گفتید که می‌خواستن که سیگنال‌های مشخصی رو به طرفین دیگر بازی بدن. دقیقاً میشه بیشتر بازش کنید که این سیگنال‌ها چه بود و با توجه به واکنشی که از آمریکا دیدیم که آمریکا اعلام کرد با هر گونه اقدام برای دور زدن تحریم‌ها علیه ایران برخورد خواهد کرد، فکر می‌کنید که چه نتیجه‌ای رو داشته؟
ببینید مهمترین مسئله برای جمهوری اسلامی در بحث این سیگنال‌ها این هستش که با توجه به اینکه این مهلت رو داده، می‌خواد که اون منافع خودش، یعنی مسائل امور بانکی و مسئله در واقع نفت رو بشه حل بکنه، در واقع پول اینها رو بتونه دریافت بکنه در شرایط بسیار در واقع پرفشار تحریم. این مهمترین اولویت جمهوری اسلامی در مقطع فعلی هستش و این رو از اتحادیه اروپا این رو می‌خواد که بخواد با رایزنی با آمریکا، در واقع با عنوان این کانال‌های ارتباط با آمریکا، این رو در واقع به آمریکا بهش این پیام رو بده که الان باید تحریم ها برداشته بشه. اگر آمریکا دنبال امتیازی از ایران هستش، این اقدامات اگر بخواد از طرف جمهوری اسلامی انجام بشه، آمریکا هم باید مثلا این یک حسن نیتی نشون بده، به طور مثال به برجام برگرده و اینکه بخش از تحریم ها رو لغو بکنه که بعد بخوان که حالا اقدامات بعدی رو انجام بدن. ولی به نظر میرسه به طور مثال اون وضعیتی که ما در مورد اینستکس گفتیم، شما تصور بکنید که این اینستکس الان که بلومبرگ هم گزارش داده که امریکا در نظر داره که بخواد تحریم بکنه حتی همین مکانیزم اینستکس رو، این به چالش بسیار بزرگی هستش، مضافه بر اینکه اصلا شرکت های اروپایی از ترس تحریم های وزارت خزانه داره آمریکا اقدام نمی کنن که بخوان به طور واقع گرانه بیان این تو این وارد این مکانیزم بشن. تصور کنید در بهترین حالت اینستکس عملی بشه، همین که پول ایران، پول جمهوری اسلامی ناشی از فروش نفت باید در این سیستم باید در واقع انباشت بشه دیگه، همین مسئله انباشت سرمایه و پول ایران در اون اینستکس میتونه یک اهرم فشاری برای اروپا باشه، حتی در بهترین حالت که بعدها اگر در واقع انتظاراتی و یا خواستهایی از جمهوری اسلامی داشته باشه اینو به عنوان اهرم فشار علیه ایران استفاده بکنه. یعنی در بهترین حالت هم حتی اینستکس نمیتونه اون کارایی که مد نظر جمهوری اسلامی هستش داشته باشه. برای اینستکس واقعا باید یک ایده از بین رفته به طور واقع گرا نگاه بکنه و اینجا مشکل اصلی هستش که طرفین، یعنی ایالات متحده و آمریکا، ایالات متحده و ایران، اینها واقعا شرایط و نوع نگاهشون واقعا در تقابل جدی با دیگر هستش.
خب در این شرایط آقای چه میشود کرد وقتی که به گفته شما تقابل کاملی رو ما شاهد هستیم در نوع نگاهی که طرفین به کل ماجرا دارن؟ آیا راه میانبری وجود داره؟ آیا این سفر و این ترافیک دیپلماتیکی که میبینیم به سمت تهران الان راهی شده از وزیر خارجه آلمان تا شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که دارن به ایران سفر میکنن، آیا اینها میشه ازش نتیجه خاصی گرفت؟ آیا این بنبست رو میتونه پایان بده؟
دقیقاً بنبست. ببینید ما به شرایط بنبست داریم نزدیک میشیم و یه نکته که اینجا وجود داره، این چالش به قدری جدی هستش، این سفرهایی که در واقع همین مسئله‌ای که مبادا وضعیت بنبست تبدیل بشه، که اتفاقا من بحث میخوام بکنم اگر زمان بشه که این بنبست اتفاقا چیزیه که جمهوری اسلامی در مقطع فعلی خواستار اون هستش، برای اینکه تلاش میکنه که با این گرفتار کردن طرفین از طریق وارد شدن به یک سری مذاکرات که میتونه هیچ تمامی نداشته باشه و هیچ نتیجه مشخصی نداشته باشه، بتونه زمان بخره و وضعیت رو به اون انتخابات آمریکا برسونه، به این امید که ترامپ رأی نیاره. این بنبست به گمان من خواسته اصلی جمهوری اسلامی هستش و این دقیقاً برعکس اون خواسته غرب و این کانال‌های ارتباطی با ایران هستش و به همین دلیل هستش که آقای آبه قصد داره که سفر بکنه به ایران، آقای هایکو ماس میاد، این یک رایزنی بشه که این خواسته‌ها و انتظارات در واقع جامعه بین‌المللی به جمهوری اسلامی کاملاً و صریح بیان بشه. و یک نکته خیلی کوتاه من در مورد ژاپن اشاره بکنم، سفر آقای آبه شینزو تهران. ببینید ژاپن اساسا نقش مهمی رو در خاورمیانه هیچ وقت بازی نکرده، شما نمی‌تونید ژاپن رو با چین به طور مثال مقایسه بکنید و هدف ژاپن در واقع منافعی رو داره، اینکه بخواد نفت خودش از منطقه خاورمیانه در این تامین بکنه، بخواد امنیت و ثبات در منطقه خاورمیانه باقی بمونه. درسته که نفت اکوادور رو میگن جایگزین نفت ایران کرده، اما یک نیمه‌گاهی داره که دوباره ایران بخواد نفتش چون ارزان‌تر هستش، در واقع شرایطی وجود داره که بخواد این نفت از ایران بخواد و در سوم هست که بخاطر اون پرستیژ یک اون ایفای نقشی رو داشته باشه با عنوان یک وزن دیپلماتیک در عرصه رابطه بین الملل، میخواد یک شوریر بکنه با وضعیت ایران. و ولی من بعید میدونم که این دیدگاه و شرایط طرف به قدری بین ایران و ایالات متحده متفاوت هستش که اینها به یک نقاط مشترک و یک اشتراک نظر به یکدیگر نمیرسن و این خیلی زمان بر هستش و این دقیقاً هدف جمهوری اسلامی است که این مسائل کش پیدا بکنه.
خب شما این رو اشاره کردید که کش پیدا کنه هدف جمهوری اسلامی، اگر به قول شما از اون چه که میگید کش دادن این ماجرا هست، نتیجتاً به کجا منجر میخواد بشه؟
ببینید چش دادن تا زمانی که تهدید نظامی، یعنی همواره وقتی که تهدید نظامی که ما در چند روز پیش داشتیم، اون تهدید نظامی بر جمهوری اسلامی اعمال میشه از طرف ایالات متحده، جمهوری اسلامی تلاش میکنه که این وضعیت رو به یک حالت فاز دیپلماتیک خیلی غیر در واقع سازنده پیش ببره، ولی در این حال اون گزینه دیپلماسی رو استفاده بکنه برای اینکه اون تهدید نظامی نباشه. ولی من فکر میکنم این شرایط ادامه پیدا خواهد کرد تا اونجایی که این تهدید نظامی نباشه و اینجا باید دید که در واقع شرایط جمهوری اسلامی برای اینکه این وضعیت بخواد از این حالت بنبست خارج بشه، یک سری انتظارات و خواسته هایی از آمریکا هستش، مثل اینکه بخواد اون بحث موشک های گفتگو درباره موشک های بالستیک نباشه در اون مذاکرات، در مورد موضوعات نقش منطقه ایران در سوریه و یمن نباشه، ولی شاید در مورد عدم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستی مشارکت بکنه با آمریکا یا تبادل زندانیان. یعنی خواسته هایی که جمهوری اسلامی از آمریکا داره اون چیزی نیست که آمریکا از ایران میخواد و اگر واقعا آمریکا امتیاز بسیار زیادی بخواد به ایران بده که بعید به نظر میرسه این شرایط بنبست خارج کنیم، چون در غیر این صورت این شرایط بنبست ادامه خواهد داشت و ما شاید تحول چشمگیری نخواهیم بود مگر اینکه آقای هایکوماس نیاز یک سری مذاکرات و گفتگو انجام میشه، واقعا طرفین به یک راه حل مشخصی نمیرسن.
خب اتفاقا آخرین سوال میخوام این رو بپرسم و خیلی کوتاه هم پاسخ بدید که آیا جمهوری اسلامی با توجه به همه این مطالبی که بیان کردید اون منظور نظری رو که داشت از سفر هایکوماس وزیر خارجه آلمان تونست تأمین کنه برای خودش؟
از نگاه جمهوری اسلامی به نظر میرسه که مواضع خودش رو جمهوری اسلامی خیلی شفاف و صریح، کماکان همچنان که آلمان هم این رو صریح و شفاف مواضع خودش رو اعلام کرده طرفین اعلام کردن. در واقع این مواضع در چارچوب اون مهلت 60 روزه که الان 30 روز هم گذشته اعلام شده و الان جمهوری اسلامی منتظر این هستش که ببینه اروپا چه اقدام سازنده ای انجام خواهد داد که بعد از این مهلت 60 روزه جمهوری اسلامی اون اقدامات بعدیش رو متناسب با اون انجام بده. باید دید، منتظر مو دید که بعد از این 30 روزی که باقی مونده جمهوری اسلامی چه اقدامی خواهد کرد. آیا تخریب برجام رو رقم خواهد زد یا این سری که سفر آبه میتونه مبادا موازنه رو عوض بکنه و ما واقعا باید منتظر بمونیم که چه اتفاقی در روز آینده خواهد افتاد.
سپاسگزارم. حسین آقایی بود که از ترکیه ما رو همراهی میکرد، کارشناس روابط بین الملل. نگاهی داشتیم به سفر هایکوماس، پیامدهای اون و به دنبال این سفر شینزو آبه نخست وزیر ژاپن رو به تهران داریم بعد از 41 سال. اما همچنان با شما همراه هستیم و با مجله نیمروزی، میزبان شما در این مجله نیمروزی محمد زرقامی هستم و از شما میخوام که خواهش کنم همچنان با ما باقی بمونید، میخواییم بریم صدای خودتون رو بشنویم. فرصتی هست برای شما هم که از این فرصت استفاده کنید تا نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
یه سوال از آقای موسوی، همین سخنگوی وزیر امور خارجه، داشتم. شنیدم تو همین اخبار امروز که گفته تحریم‌های آمریکا تروریست اقتصادی و ما اینو محکوم می‌کنیم. آقا شما 40 سال دارید تو تمام تریبوناتون میگید مرگ بر آمریکا، نمیدونم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، آمریکا خب این آمریکا دیگه، خب یا علی بسم الله بیاین تو میدون. 40 ساله که نمیشه فقط شعار. این ترامپ حالا حرفش اینه، میگه آقا مرگ بر آمریکا، بیا الان مشکلمون چیه، بیا مشکلمون حرف بر چی مرگ بر آمریکا.
به آقای ظریف بگویید که این دنج اقتصادی نیست، این محصول ندانمکاری شما هست که با این کارهاتون همه را برآشفته کردید، در همه جا دخالت کردید. حالا هم میگید که ترامپ گفته، ترامپ هیچ وقت این کلمه را نگفته. بایداد
رفتن هایکوماس به ایران و تلاش بقیه سیاستمداران در قانع کردن ایران به بعضی مسائل من رو یاد آخرین روزهای یوگسلاوی سابق میندازه. یوشکا فیشر وزیر خارجه اون موقع آلمان گفته، بعدها گفت که من رفتم یوگسلاوی به مسئولین سیاسی کشور یوگسلاوی گفتم آه صحبت الان سر فقط قراردادهای سیاسی رایج نیست، پای غربی در واقع نمیتونسته اون موقع کمکی بکنه، همونجوری که شوروی نمیتونست کمک بکنه. شما باید بپذیرید، باید با آمریکا وارد مذاکره بشید و خواستای اینا رو انجام بدید. گفت قبول نکردن، یوگسلاوی بمباران شد، تجزیه شد، همه چی ویران شد. یعنی همون چیزی که اینا حاضر نشدن خودشان قدمی بردارن، بعدن مجبور شدن با فشار بپذیرن همه اینها رو. الان هم وضعیت ایران هم یه همچین چیزی است. الان دودن اروپا توانایی مقابله با آمریکا رو نداره.
من نمیدونم آخر این قضیه چی میشه، ولی از روی شواهد تاریخی قبلی میتونم بگم که منطق زور همیشه برای جواب گرفتن از جمهوری اسلامی جواب داده. میدونم الان پشت پرده دارن مذاکره میکنن، بعد که فشار بیشتر شد علنیش میکنن. شکل قضیه نمیدونم چی جوری میشه. اینم در نهایت با یه سری توافقات پشت پرده و در نهایت دو تا سخنرانی راجع به نرمش قهرمانانه، این قضیه هم مثل قضیه های قبلی توش کوتاه میان تا یه حدی و یه سری امتیازهای دیگه هم میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
منتظر دریافت پیام‌های شما هستیم. یک نکته رو هم بگم برای اون دسته از شنوندگانی که برای ما پیام می‌گذارند. در نظر داشته باشید که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی‌احترامی شده باشه خودداری می‌کنه و اون چه که شنیدید نظر شنوندگان رادیو فرداست و نه نظر رادیو فردا. بریم به ایران. آمارهای رسمی که وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران منتشر کرده نشون میده که تولید لوازم خانگی در سال 97 خورشیدی در مقایسه با سال گذشته یک کاهش چشمگیری رو داشته. همزمان یک عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران هم گفته در حال حاضر کارخونه های لوازم خانگی تنها با یک چهارم ظرفیتشون کار میکنن. همین عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران علت کاهش تولید در چنین کارخانه هایی رو از جمله به نرخ بالای دلار و قاچاق کالا ارتباط داده. فرهاد سلمانیان البته برای شما بیشتر از اون چیزی رو که من گفتم خواهد گفت.
محمد رضا فریبری عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران به خبرگزاری فارس گفت کالاهای قاچاق با قیمت ارزان‌تر دلار به ایران وارد می‌شود، در حالی که نرخ دلار برای تولید کنندگان لوازم خانگی 17 تا 18 هزار تومان تمام می‌شود. او همچنین گفته تأمین مواد اولیه بخش تولید با کمبودهایی روبروست و شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی به دلیل افزایش قیمت ارز با مشکل روبرو هستند. قیمت دلار در بازار آزاد ایران طی یک سال اخیر نزدیک به 3 برابر افزایش یافته و در هفته‌های اخیر بین 12900 تا 14000 تومان در نوسان است. محمد رضا فریوری همچنین گفته قاچاق کالا به ایران طی چند ماه گذشته شدیداً افزایش یافته و در حالی که تأمین مواد اولیه تولید کنندگان با مشکل روبرو شده، قاچاق کالا نیز به سهولت و با حجم بالا صورت می‌گیرد. عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران با تاکید بر اینکه قاچاق کالا در حال حاضر بسیار باصرفه است گفت کالای قاچاق با دلار 12800 تومانی به ایران وارد می شود، در حالی که تولید کنندگان با هزینه های بالاتری برای تولید کالاها روبرو هستند. آقای فریوری می گوید در مجموع نرخ دلار برای تولید کنندگان 17 تا 18 هزار تومان تمام می شود، در حالی که کالاهای قاچاق با دلار 12800 تومانی به ایران وارد می شوند و به گفته او مصرف کننده ترجیح می دهد کالای خارجی را با قیمت پایین تر بخرد. به گفته او در حال حاضر ارز دولتی با بهای 4200 تومان سهمی در تأمین قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی ندارد. گزارش تازه وزارت صنعت، معادن و تجارت ایران از افت چشمگیر تولید و صادرات بسیاری از محصولات طی سال 97 خبر می‌دهد. آمارهای رسمی وزارت صنعت ایران نشان می‌دهد تولید حداقل 4 محصول عمده خانگی شامل تلویزیون، یخچال، کولر آبی و ماشین لباسشویی با رکود مواجه بوده است. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران در سال گذشته، میزان تولید چنین کالاهایی با کاهش مداوم روبرو بوده است.
فرهاد سلمانیان برای ما از علت کاهش تولید در لوازم خانگی میگفت. البته یک مقام مسئول گفته که این مسئله به نرخ بالای دلار و قاچاق کالا ارتباط داره. شما هم اگر مشاهداتی دارید میتونید مشاهداتتون رو با ما در این باره در میون بگذارید. اما همچنان با شما همراه هستیم با شبکه‌های اجتماعی در این لحظه و میخوایم به شبکه‌های اجتماعی بپردازیم. همراه میشیم با بیتا بیتا بختیاری، همکارم در شبکه‌های اجتماعی، تا بپردازیم به آنچه که در شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاده با شما.
محمد، من برای امروز دو تا موضوع رو انتخاب کردم. یکی ماجرای مخالفت رسمی رئیس پلیس تهران با اجرای طرح زیست یا حیات شبانه در تهرانه که حسین رحیمی گفته ما اصلا حیات یا زیست شبانه در تهران نداریم و
آقای رحیمی مثل این گفت مغازه فقط میتونن تا ساعت 1:30 بله. شب باز میشن، بعد از اونم باید ببندن.
بله، اون قرار بود که تا ساعت 3 باز باشن، این طرح اجرا بشه توی 5-6 نقطه در تهران. ایشون گفته نه، سنوف صرفاً تا یک بامداد مجاز به فعالیتن.
یه جوری ناهماهنگی ها، به خاطر اینکه تجربه نشون میده که شهرداری یه جاهایی رو درست کرده، مثلا مثل باغ سپهسالار تهران، مثل خیابون قوام السلطنه یا سی تیر که اونجاها مثلا اصلا درست کردن برای اینکه مردم برن یه زندگی شبانه ای داشته باشن، ولی این یه مقداری مثل اینکه داستان از یک رنگ دیگه.
دقیقاً همینطوره. رحیمی در حالی این صحبت ها رو مطرح کرده که روز گذشته دوشنبه زهرا نژاد بهرام عضو هیئت رئیس شورای شهر تهران گفته بود نیرو انتظامی با تعیین این 5 منطقه برای اجرای طرح زیست شبانه در تهران موافقت کرده و مهمتر از اون پارسال هم شورای شهر تهران کلیات لایحه الزام شهرداری به برنامه ریزی و بسترسازی برای زیست شبانه رو تصویب کرده بود. اما حالا ببینیم کاربران شبکه‌های مجازی چه واکنش‌هایی نشون دادن به صحبت‌های رئیس پلیس تهران. در واقع توییت‌ها و پست‌های زیادی بود که نوشته بودن اصلا در تهران حیات روزانه هم وجود نداره، چه برسه به حیات شبانه. کاربری به نام فارنهایت نوشته بود همچین میگن حیات شبانه که حالا که ممنوع شده انگار از این به بعد دیگه بساط رقص و آواز و دیسکو جمع شده. حاجی یه پیتزا بود نهایتاً چای تو کافه. کاوه آذر هم توییت کرده سردار رحیمی رئیس پلیس تهران گفته تهران حیات شبانه نداریم، آیا شب‌های احیا در ماه رمضان و تاسو و عاشورا در پایتخت هم ممنوع میشه؟ راستی حیات روزانه در پایتخت وجود داره و کسی اونو میبینه؟ بهنام هم نوشته حیات شبانه اگه منظورتون بازموندن 4 تا مانتو فروشی و کیف و کفش فروشی و ساندویچیه که مال خودتون، به چه دردی میخوره. یه توییت دیگه هم میخونم درباره این موضوع که سعید پرسا نوشته معتقد آغاز حیات شبانه میتونست شکستن به باور او حکومت نظامی چندین ساله باشه تو تهران و قابلیت جشن گرفتن داره. اما موضوع دیگه که انتخاب کردم محمد واکنشا به این ماجرای پیاده کردن یا پیاده شدن زن مسافر از تاکسی شرکت تاکسیرانی اسنپ که چند روز تو شبکه‌های اجتماعی داغ شده،
داشت سر و صدا می‌کرد.
درسته. اما با دیداری که فرمانده هوافضای سپاه با سعید عابد راننده شرکت اسنپ داشته و تقدیری که غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از اون کرده، ماجرای ابعاد تازه‌ای پیدا کرده. سهیل کریمی روزنامه‌نگار حزب الله توییت کرده که جمعی از طلاب و دانشجویان که او اونها رو انقلابی نامیده صبح روز سه‌شنبه به دفتر مرکزی اسنپ رفتند و از مدیران این شرکت خواستند که از راننده یاد شده به صورت درخوری تقدیر بشه. کاربری به نام صدری در واکنش به این موضوع توییت کرده کجای دنیا یک گروه یک شرکت رو برای تقدیر از کارمند زیر فشار میذاره؟ فارغ از اینکه در این مورد طنز دنیاییم، آیا میتونید در این عکس‌ها مدیران اسنپ رو از طلاب و دانشجویان تشخیص بدید؟ جلسه درون سازمانی گویا. توییت سعید ساداتی سردبیر سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان هم جالب. محمدون نوشته ماجرای سعید عابد داره منو یاد ماجرای سعید ابوطالب میندازه. تعارف که نداریم، از احزاب سیاسی بعید نیست ایشون سرلیست مجلس بشه و از مردم هم بعید نیست ایشون رو راهی بهارستان کنن. لطفاً جوگیر نباشیم. سعید ابوطالب هم که میدونی فیلمساز اصولگرا بود، بله. بعد از حمله آمریکا به عراق رفت اونجا بازداشت و 4 ماهی بود برگشت و بعد رفت مجلس هفتم نماینده شد. من هنوز وقت دارم محمد،
همچنان یک 2 دقیقه داریم که از اون 2 دقیقه یک دقیقهشو برای شما منظور
بکنیم. بسیار عالی. هادی کهندل هم با اشاره به تقدیر تعدادی از اعضای بسیج دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف از راننده‌ای که در واقع نیروهای اصولگرا ایشون رو راننده عامر به معروف مینامن نوشته بعضیا میگفتن یه دست صدا نداره، اما دیدیم که یه دستم میتونه صدا داشته باشه. اما یه توییت هم از کتایون گلرخ بخونم از قول خانم ها که نوشته جناب سعید عابد گویا بسیجی هم تشریف دارن. خب برادر گرامی چرا وقتی اینقدر تابلو همه جا با اسم و رسم و عکس داری میری رانندگان اسنپ رو خراب میکنی؟ یعنی واقعا نفهمیدید زنان ما به معنای واقعی میخوان در پوشش آزاد باشن و اسید پاشی و تعهد و گشت ارشاد جلوی اونا رو نمیتونه بگیره؟
این نگاهی بود در مجموع به داستان یک راننده تاکسی اسنپ که چند روز پیش مسافر خودش رو به دلیل اون چیزی که رعایت نکردن حجاب اسلامی عنوان شده بود و عدم توجه به تذکرش به اجبار از خودروی خودش بیرون کرد. سپاسگزارم از بیتا بختیاری، من اسمشون رو درست گفتم برخلاف ابتدای شروع گفتگومون که گفتم بیتا دریاباری، نمیدونم چرا. به هر حال گاهی اوقات پیش میاد اسمها در هم قاطی میشن. سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید در این مجله نیمروزی، در نیم ساعتی که پشت سر گذاشتیم. امیدواریم که مختصر و مفید بوده باشه مجله نیمروزی این ساعت. اگر نظری دارید درباره آنچه که از این مجله نیمروزی شنیدید، نظر خودتون رو حتما با ما در میون بگذارید و ما رو بی بهره نکنید. 2042-02-2112-2112 شماره پیامگیر رادیو پرداز که سنتاً در اختیار شماست 24 ساعت شبانه روز. و البته همونطوری که میدونید @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام هم راهی نوین هست برای ارتباط با رادیو فردا. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این نیمروز همراه بودید.